خدا رو شاکریم که تا به این شب توفیق سلامتی، عافیت و تشرف به مجالس ابی عبدالله رو به همه ما عنایت فرمود. انشاءالله این توفیق تعظیم شعائر حسینی رو تا پایان ماه صفر به همه ما عنایت بفرماید، به محضر امام مظلوم کربلا سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شهداء دشت کربلا و اهل بیت امام حسین بلند صلوات هدیه کن. اللهم صل علی محمد. خداوند ان شاء الله همه ما رو قدردان نعمت انقلاب و امام و شهدا و این ولی نعمتهای ما قرار بدهد در جوار گلزار مقدس شهدا و قبور مطهر این آبرومندان درگاه الهی قرار داریم. شادی ارواح طیبه همشون، امام عزیز و راحلمون، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن، اموات این جمع به محضر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. وجود ملکوتی پیغمبر اکرم در طول مدت رسالتشون از همان آغاز دعوت علنی و نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین تا آخرین دوشنبه عمر شریفشون که حدود 20 سال تمام میشد موظف بود از طرف پروردگار عالم در کنار قرآن کریم و دعوت به رسالت خودشون وجود نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام و اولاده المعصومین رو به عنوان عدل قرآن و حافظان شریعت و مکتب نورانی اسلام برای جامعه بشری به عنوان رهبر و زمامدار امت اسلامی معرفی کند و جایگاه حقیقی اهل بیت علیهم السلام رو آنچنان که پروردگار عالم قرار داده است برای امت تبیین کنن. لذا پیغمبر اکرم این رسالت رو نذاشتن به روزهای پایانی عمرشون و واقعه قدیر خم شروع کنند، بلکه قدیر پایان معرفی اهل بیت بود نه آغاز معرفی اهل بیت. از همان شب اول دعوت علنی که از دعوت بستگان شروع شد، پیامبر در کنار دعوت به توحید، نبوت و رسالت خودش، از وجود ملکوتی امیر المؤمنین که 13 سال بیشتر هم نداشت به عنوان برادر، وصی، وزیر و خلیفه و جانشین خودش سخن فرمود و در طول این مدت برای اینکه جایگاه عظیم اهل بیت رو برای مردم تبیین کنه آمد وجود مقدس اهل بیت رو کنار قرآن قرار داد و اونها رو عدل قرآن قرار داد، که از این حدیث تعبیر می شود به حدیث ثقلین، چون پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. حدیثی که بزرگان ما، فقها و متکلمین ما در جمع‌آوری اسناد این حدیث به قدری زحمت کشیدن که الان در کتابخانه های ما اسناد حدیث قدیر و اسناد حدیث ثقلین در منابع اهل سنت حدود تقریبا 10 جلد شده است، که فقط اسناد حدیث ثقلین حدود 3 جلد کتاب، اون هم اسناد از مصادر اهل سنت، مصادر ما بماند. یه همچین حدیث معروف و مشهور و متواتری که همه این رو نقل کردن از لسان پیغمبر اکرم، زیباترین جایگاه رو برای عترت نبوی بیان میکنه، که استفاده های عجیبی از این حدیث بزرگان ما کردن و حتی در موضوعات علمی و پایان نامه های علمی هم بسیار قابل استفاده است، که اشتراکات قرآن و اهل بیت که حدود تقریبا 80 وجه مشترک بین قرآن و اهل بیت جمع‌آوری شده، به چند نمونه از اونها من اشاره کنم که بعضی از مفسرین گرانقدر شیعه که از مراجع عظیم الشأنم هستند به او اشاره کردند. پیامبر وقتی عترت رو کنار قرآن قرار داد و جایگاه حقیقی اونها رو عدل قرآن بیان کرد، این نشان میده که همانطوری که قرآن جاودان است، کتابی نیست که برای زمان خاصی و انسانهای خاصی نازل شده باشد، وجود نورانی عترت که عدل قرآن و همسنگ قرآنن، اونها هم جاودانه هستند، که پیامبر فرمود تا قیامت و کنار حوض کوثر این دو از هم جدا شدنی نیستن. یعنی می شود از همین حدیث وجود نورانی امام زمان رو هم ثابت کرد، چون به قرائن تاریخی می دانیم از اوصیاء پیامبر 11 نفرشون به شهادت رسیدن، تعداد اونها 12 بوده بنابر حدیث 12، طبیعتاً یک گزینه باید در عالم شرف حضور داشته باشه که هم عدل قرآنه و هم مثل قرآن امام هدایت و سعادت بشریت. نکته دومی که از این تقارن استفاده می شود همان تحدیث که در قرآن وجود داره، همین تحدی هم در اهل بیت معنا میشه. همانطوری که قرآن فرمود اگر جن و انس جمع بشن اراده کنن مثل این قرآن رو بیارن یا سوره ای مثل سور قرآن بیارن عاجزن، و قرآن کتابی نیست که کتب دیگر قابلیت مقایسه شدن با او رو داشته باشه، وجود نورانی اطرت هم همین ویژگی رو دارن که امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احدون. پس وجود نورانی اطرت در کنار قرآن از یک عظمتی برخوردارن که در عالم حتی بین انبیا احدی قابلیت مقایسه شدن با اونها رو ندارد. نکته سومی که از این تقارن و تعامل استفاده می شود حیات جاودانه و طیبه است که هم قرآن به مؤمن حیات جاودانه و طیبه می دهد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. و هم وجود نورانی اهل بیت علیهم السلام که شناخت و معرفت اونها نه تنها بر همه واجب است بلکه مایه حیات حقیقی می شود که پیامبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. مرگ جاهلی نتیجه حیات جاهلیه و حیات جاهلی از آن کسانیست که دستشون رو از قرآن و اطرت جدا کردن. نکته چهارمی که از این تقارن استفاده می شود جامعیت علمی و عینی اطرت است. همانطوری که قرآن تبیانن لکل شیء است، همانطوری که قرآن کتابی است که پیغمبر اکرم فرمود علم اولین و آخرین در این قرآن قرار داده شده، وجود نورانی امام هم شخصیتی است که و کل شیء احصیناه فی امام مبین. نکته پنجمی که از این تقارن استفاده می شود ولایت قرآن و اطرت است. همانطوری که اگر حقیقت ملکوتی این قرآن به تعبیر آیات سوره حشر بر کوه نازل می شد، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وجود نورانی امام و ولایت امام هم همین طوره. امیر المومنین در کلمات قصارشون در حکمت 432 بعد از جنگ صفین جمله ای دارن که در مرگ سهل ابن حنیف انصاری سرودن، فرمودن لو احبنی جبلون لتهافت، اگر کوهی محبت من علی رو آنچنان که بایسته و شایسته است دریافت کنه متلاشی میشه. کنایه از این که اکسیر محبت من به قدری عظمت دارد که کوه قرآن از او تعبیر میکنه به میخهای زمین، زمین رو کوهها از تزلزل نگه میدارن، محبت من علی اگر در وجود کسی نهادینه بشه او رو زیر و رو میکنه و متلاشی میکنه. که استفاده های بسیاری از این حدیث نورانی ثقلین شده، علم امام، افضلیت امام، عصمت امام و بقیه مسائل دیگر که من فقط 5 نمونه رو اشاره کردم. خب این پیامبری که موظف بود، دیشب گفتیم آیات قرآن رو تفسیر و تبیین کنه، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، همین پیامبر موظف است مفسر عترت و امامت باشد. در طول دوران رسالتش توأمان با هم این دو رو پیامبر اکرم تفسیر و تبیین کرد تا به امت جایگاه حقیقی عترت رو بفهمانه. و از عترت مجسمه ای نشان داد که این خاندان نه به خاطر انتصابی که به من پیامبر دارن، نه، به عنوان ما اراد الهی که خدا اراده کرده اینها خلیفت الله باشن، اینها قیم قرآن باشن، اینها حافظ شریعت و دین باشن، همان جایگاهی رو دارن که من بین شما دارم. بیان پیغمبر اکرم در خطبه قاصعه به امیرالمؤمنین در شب اول بعثت نبوی، یعنی امیرالمؤمنین 10 سال بیشتر نداشت، پیامبر 40 سالشه، 40 شبانه روز باید تو غار حرا بیتوته کنه، از مردم فاصله بگیره. مولای متقیان موظف برای پیامبر آب و غذا ببره به عنوان افطار و سحر. شب 40 امیرالمؤمنین وقتی آب و غذا رو از طرف ام المؤمنین سیدت النسوان طاهرت القریش حضرت خدیجه سلام الله علیها آورد برای پیامبر، این تعبیر امیرالمؤمنین 10 سال است. انی اشم رائحة النبوة و ارا نور الوحی. علی در 10 سالگی رایحه نبوت به مشامش میرسه و نور وحی رو میبینه. پیغمبر اکرم هم در پاسخ امیرالمؤمنین فرمودن علی جان انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هر چه من میبینم و میشنوم تو هم میبینی و میشنوی، بین من و تو فقط 1 فرق، لکنک لست به نبی، تو فقط نبی نیستی. این 23 سال قبل از قدیره. فرازهای پایانی خطبه قاصعه است، عزیزان ببینن، علی در 10 سالگی نور وحی رو میبینه، رایحه نبوت به مشامش میرسه. تفاوت پیغمبر با امیرالمؤمنین همینه، و الا قرآن در سوره آل عمران و آیه مباهله به صراحت فرمود علی نفس پیامبره. و پیامبرم در تفسیر این آیه فرمود علی منی و انا من علی، لحمک من لحمی، دمک من دمی، سلمک سلمی، حربک حربی، من اطاع علیان فقد اطاعنی و من عصا علیان فقد عصانی. دیگه از این روشنتر پیامبر چگونه سخن بگه؟ اما بعد پیغمبر اکرم این جریان مرموزی که روی کار آمد و 1 شبه هم این تأسیس نشد، سالیان سال این منافقین و به تعبیر قرآن الذین فی قلوبهم مرض، ارتباط تنگاتنگی که با یهود و احبار یهود داشتن، اخباری که از دانشمندان یهود دریافت می کردن و سالهان نقشه کشیدن برا ضربه زدن به خود پیامبر. بعضیا اینجا سوال میکنن و فکر میکنن اشکالشون هم موجهه، میگن اگر واقعا حق با امیرالمؤمنینه چرا این همه صحابه با علی مخالفت کردن؟ خب ما یه مقداری تاریخ رو میریم به عقبتر، جواب ما رو بدین، پیغمبر اکرم حق بود یا نبود؟ فرستاده الهی بود یا نبود؟ نبوت و رسالت او، نبوت و رسالت افضل و اشرف انبیا و المرسلین بود یا نبود؟ مخالفت جمع کثیری از صحابه با خود پیغمبر رو اول جواب بدین. ترور پیغمبر در جنگ تبوک رو جواب بدین. ترور پیامبر در بازگشت از غدیر رو جواب بدین. مسمومیت پیغمبر رو جواب بدین. تهمت بی‌عدالتی به پیامبر در تقسیم غنایم توسط همین صحابه رو جواب بدین. تهمت فحشا به ناموس پیغمبر توسط همین صحابه رو جواب بدین. داستان امیرالمومنین پیشکش، این صحابه‌ای که قرآن در سوره توبه شناسنامه‌شون رو به صراحت داره بیان میکنه که عده کثیری از اونها هم از مهاجرین و هم انصار منافق بودن. اون هم نه منافقینی که قدرت نداشته باشن، منافقینی که عده و عده نداشته باشن، منافقینی که جایگاهی تو مدینه نداشته باشن، نه خیر، منافقینی که از لحاظ تعداد فقط در جنگ تبوک 2/3 لشکر اسلامن، 20,000 از 30,000. منافقینی که قرآن در سوره توبه فرمود اینا در برابر مسجد پیامبر مسجد بنا کردند که قرآن اسمشو گذاشت مسجد ضرار. که اینجا یه نکته بسیار کلیدی برای مؤمنین هست، نه مؤمنین عصر نزول آیه، حتی مؤمنین زمان حاضر، که منافقین اگر بخوان لطمه بدن به اون پایه‌های بنیادی اسلام، نمیان روبرو مسجد میکده بزنن، نمیان روبرو هیئت شرابخانه بزنن، میان روبرو مسجد مسجد میزنن، روبرو هیئت هیئت میزنن، روبروی حوزه حوزه میزنن، در برابر مرجعیت مرجعیت میزنن. و این نکته ایست که ما ازش غافل شدیم. ما فکر کردیم اگه بخوان لطمه بزنن میان روبروی مراکز مذهبی مراکز فساد میزنن. نه، منافقین در لباس دین، به تعبیر امیرالمؤمنین در پایان نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشتن، والی مصر، فرمودن پیغمبر اکرم به من اینو فرموده، منافق عالم لسانه، با زبان دین و شریعت ضربه میزنه، با لباس دین و مرجعیت لطمه میزنه، با لباس هیئت و نوکری سید الشهدا در برابر پرچم ابی عبدالله پرچم میزنه. شاهد قرآنی سوره توبه آیه 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. بهانه های عقلایی هم آوردن، گفتن مسجد قبا دوره، مؤمنین و مؤمنات میخوان به نمازهای پیامبر برسن، دوری راه باعث میشه از فیض نماز جماعت بمانن، یه مسجد بزنیم تو زاویه دیگر مدینه، پیامبر نیمی از نمازها رو اینجا بخونه، مؤمنین و مؤمنات هم محروم نشن از این فیض. حرف حرف خوبیه، حرف حرف عقلاییه، منطق عقل هم میپذیره، اما دستور آمد ای رسول ما، این اسمش مسجده اما بناش بر اینه، تفریقن کفرن و تفریقن بین المؤمنین، این خانه تیمی منافقینه، این اسمش مسجده اما طرح اصلیش ارسادن لمن هارب الله و رسول است، اسمش هیئت و تعظیم شعائره اما تشیع انگلیسیه. گول نخوری، ضربه بخوان بزنن از همین مقدسات میزنن، از همین حساسیت های من و شما استفاده میکنن بر علیه تعبد و تقید دینی ما ضربه میزنن. ای پیامبر، حق نداری پاتو تو این مسجد بذاری، باید با این مسجد معامله ای کنی که جناب موسی با گوساله سامری کرد، باید این مسجد رو آتش بزنی. ببینید چه امتحان سختیه. اگه به ما بگن این کار رو کنیم چی میگیم؟ میگیم تا اینجا دیندار هستیم ولی مسجد نمیسوزونیم. اما پیغمبر اکرم عمار یاسر رو فرستاد، چون عمار نه دین شناسه، عمار سلم محض در برابر پیغمبر اکرم. عمار میدانه امر پیامبر، نهی پیامبر، ولایت پیامبر، مطاعیت پیامبر، جایگاه و ارزش پیامبر از یه مکانی به نام مسجد بالاتره، مضافاً بر این که این اصلا مسجد نیست، خانه تیمی منافقینه. اینجا بسیاری از مؤمنین سقوط میکنن چون ولایت مدار نیستن، مثل همون سقوطی که تو صفین کردن، چون امام شناس نبودن. هرچه امیرالمومنین فریاد زد، اینا کاغذ و جوهره که معاویه به نیزه زده، قرآن حقیقی منم. حمله کردن به خیمه امیرالمومنین. علی بگو مالک برگرده و الا گردن تو رو میزنی. 50 نفر با امیرالمومنین ماندن. جامعه ای که بر سر سفره امامت و ولایت تربیت نشه، ملازم قرآن هم باشه، عاقبت به خیر نمیشه. میشه جامعه مدینه از 70,000 شاهد عینی قدیر که ساکن مدینه بودن، 7 نفر با امیرالمؤمنین ماندن، همون 7 نفری که در دفن فاطمه علی رو کمک کردن. و ما از این نکته غافلیم. قیم القرآن امامه، امام رو اگر رها کردی در جامعه، قرآن میشه مهجور. لذا در زیارتهای سید الشهدا ما به این معرفت میرسیم، لقد اصبح کتاب الله به فقد که مهجورا. حسین جان با کشتن تو اینا قرآن رو خانه نشین کردن، یعنی با خانه نشین کردن امیرالمؤمنین شعار دادن میخوایم قرآن رو حفظ کنیم، اعلان کردن برای صیانت قرآن احادیث رو آتش بزنین که دیشب اشاره کردیم، اما در حقیقت اولین ضربه رو به قرآن زدن، چون اگر قرآن از عترت جدا شد دیگه کتاب هدایت نیست، دیگه کتاب شفا و رحمت نیست. قرآن دست ظالمین اگر افتاد، سهمشون از این قرآن خسارته. ولا یزید الظالمین الا خسارا. لذا به بهانه صیانت قرآن امام رو از متن جامعه کنار زدن. با کنار گذاشتن امام بستر اصلاح جامعه رو که فقط با امام بود، لا یصلح الناس الا بالامام، تبدیل کردن به بستر فساد و افساد. به تعبیر قرآن تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که فرمود اینجا مراد اصلاحی است که پیامبر و امیرالمؤمنین در جامعه پیاده کردند و اون جریان منحوس سقیفه‌ای ها تمام این زحماتی که پیغمبر کشیده بود رو به باد دادن و کار رو به کجا رسوندن. امشب شب چهارم محرمه، بعضیا امشب روزه فرزندان زینب کبرا رو میخوانن، خیلی هم خوبه. خب این دوتا آقازاده‌ای که جناب محمد و اون باشن و تو زیارت ناحیه امام زمان به اونها اشاره میکنه و سلام میکنه، رجز محمد رو ببینید، وقتی آمد تو میدان رجز بخونه چی گفت؟ 50 سال بعد سقیفه است. رجز او اینه، شمایی که روبروی امام زمان من قرار گرفتی، معالم چی کار کردین؟ بدلو معالم القرآن. شماها قرآن رو و نشانه ها و معالم نورانی قرآن رو دوچار تغییر و تبدیل و تحریف کردید. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا، همینی که در زیارت امام رضا هم میخوانیم، اللهم لعن الذین بدلوا نعمتک و اتهموا نبیک و جحدوا به آیاتک و سخروا به امامک. ابی عبدالله رو تو کربلا مسخره کردن. کیا؟ اینا از کجا اومده بودن؟ اینا درست همونایی بودن که نامه نوشتن، اما شناسنامه شون رو ما میخوایم این شبها بررسی کنیم. اینا شیعه بودن که روبرو حسین ایستادن، که بعضی ها این شبهه رو مطرح کردن. نامه های که ابی عبدالله اوورده بود کربلا و به اینها نشان داد، نامه هایی که مهر و امضای خصوصی داشت، مثل نامه شبس ابن ربعی، امام او رو صدا زد فرمود این نامه تو نیست که به من نوشتی؟ خب این نامه ها رو حضرت تو مکه که بودن، سعید آورد این نامه ها رو، همون سعید ابن عبدالله حنفی که 13 تیر خورد هنگام نماز ابی عبدالله، و بعدم دیدن با تیر باران او حسین رها نمی کنه. مرحوم سید تو لحوف می نویسد اومدن جلو، اونقدر با شمشیر و نیزه زدنش، بازم دیدن حسین رها نمی کنه. تا ابی عبدالله نمازش تمام شد، سعیدم خورد زمین. ابی عبدالله بغلش کرد، نگفت حسین جان 13 تیر خوردم، بدنم قطع قطع شده. عرض کرد اوفیت یا ابا عبدالله. زمانی نداشت با حسین صحبت کنه، همین 3 رو. ابی عبدالله هم یه مدال بهش داد، نگفت سعید وفا کردی، فرمود انت امامی فی الجنه. یه نوکر تو محرم باید به اینجا برسه. ما وفای عهد با ابی عبدالله کردیم، قولایی که بهش دادیم وفا کردیم، زیر خیمه امام حسین توبه هایی که کردیم پایبندش بودیم، یا فقط شعار دادیم یا لیتنی کنتو معک؟ محرم ماه رسیدن به این بصیرته. تازه نه از طریق امام حسین و بنی هاشم، از طریق یاران ابی عبدالله آدم میتونه به بهترین بصیرت برسه. اینایی که نامه نوشته بودن، نامه ها رو آورد سعید، خب برای امام حسین او زحمت کشیده، فکر نکنید تصادفی بود همینجوری قرعه انداختن به نام سعید افتاد. نه، پیش مرگ امام شدن خودش یه مقامه. سعید برای رسیدن به محضر امام 1950 کیلومتر را اومده بود. ما بعضیامون حال نداریم از خونه بیایم هیئت، میگیم از رسانه نگاه میکنیم. 4 مرتبه مسیر کوفه تا مکه رو رفته اومده. این باید هم بشه پیش مرگ امام. این نامه ها رو که آورد، ابی عبدالله نامه اینها رو که نگاه کرد دید اصلا تو نامه چیزی به نام محوریت امام و ولایت مداری امام وجود نداره. نوشتن فقط درختامون ثمر داده، رودخونه‌هامون پر آبه، بلند شو بیا. حضرت فرمود این نامه ها رو کی نوشته؟ سعید ابن عبدالله حنفی و هانی ابن هانی صبیعی گفتن آقا این نامه شبس ابن ربعیه، این نامه عمر ابن حجاج زبیدیه، همونی که 3 روز دیگه آب رو به روبت چاهای حسین میبند، این نامه حجار ابن ابجره. اسم اینا رو برد، ابی عبدالله بلند شد، صلا رکعتین بین الرکن والمقام، 2 رکعت نماز خون، سجده کرد و بعد دیدن حسین داره دعا میکنه. یعنی از همون مکه فهمید نویسندگان نامه هیچ اعتقادی به ولایت امام و امامت او ندارن. در برابر کسانی که نامه ننوشتن، که یکی از اونا حره، الحق و الانصاف، اسمش چه پر مسماست، ابی عبدالله اومد بالا سرش فرمود انت الحر کما سمت که امک، حقا که مادرت چه اسمی رود گذاشته، اونم فی دنیا و الاخره حری. وقتی جلو ابی عبدالله رو گرفت، امام حسین فرمود ما نامه داریم. از تو خورجین مرکبش نامه ها رو نشون داد. هر قسم خورد گفت من از این نامه ها خبر ندارم و منم نامه ننوشتم. اینی که نامه ننوشته بود اینجوری روز عاشورا خودشو از جهنم نجات داد. این همونه ها، ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر صف شهدا رو گلچین کردن و بردن. صف اولیا همونایی بودن که تو قدیر بخن بخن گفتن و اولین کسانی بودن که دختر پیغمبر رو کتک زدن. کربلا همین صفحه اولیا نامه نگارا بودن. اما ابی عبدالله از کجا گلچین کرد؟ ازا این شبها که داریم میایم، اولا شاکر باشیم، یادمون نرفته محدودیت های کرونا، یادمون نرفته پدر مادرایی که برای محرم برنامه ریزی کردن محرم و ندیده زیر خاک رفتن. حالا که این بستر سلامتی و عافیت فراهمه، برا تماشا نمیایم این شبا؟ برا فلان فرد منبری و روزخون نمیای؟ داری میای با امام حسین این دست بیعتو بدی؟ انا تائب الالله. حسین جان اول اعتراف کن، مثل هور آمد از تشخص خودش نگفت، که گفت من همونیم که راه رو به رو توبت یاد بستم، من همونیم که رعب و وحشت انداختم تو دل زن و بچت. ترسیدن دیگه، از منزل زوحسم تو محاصره هور اومدن کربلا. کو مهمونی؟ از همینجا فهمیدن چه خبره. اول خودشو شکست، اعتراف کرد، همینی که تو روایات داریم هر کی اعتراف به گناهانش بکنه و پشیمان بشه مشمول استغفار الهی شده. محرم یعنی با ابی عبدالله به خدا برگرد. راه رو اشتباه رفتی، با نماز بیگانه بودی، با حجاب بیگانه بودی، با زیبایی های دین بیگانه بودی، خدای ناکرده دور از این محضر، آلوده به مال حرام بود کاسبید. اینایی که امام حسین رو کشتن قد ملعت بطون و کم من الحرام بودن، به تعبیر امام حسین. حواست باشه، آشتی کنیم. این راهی که خودمون پلهای پشت سرش رو خراب کردیم با ابی عبدالله دوباره درست کنیم. در بین ائمه سید الشهدا این ویژگی خاص رو داره، فقط کافیه چشمش کسی رو بگیره، اگر گرفت نه یک شبه که گفتن راه هزار ساله میره. بابا هر که یک شبه نبود، تا ظهر عاشورا اون طرف بود. دمی چشمش کسی رو بگیره زیر و رو میکنه. امشب شب ماه. حالا هر عزیزی هر روزه ای هم میخواد بخونه، انقدر کربلا روزه داره، نه به یه دهه، 365 شب بخونی تازه میشه روزه گودال. به خدا قسم من بی تحقیق حرف نمیزنم، تو روزه یک سال روزه بخونی تازه میشه روزه های خود حسین. بچه هاش بمونه، قمر بنی هاشم بمانه، شیرخوارش بمانه، اصحابش بمانه. چی کار کردن نانجیبا؟ امشب شب ماه و رحمت خدا بر هور که تو این دستگاه سراسر نور کربلا یک شب برا ما توابین گذاشت. بعضی بزرگان اینجوری دیدن جناب هر رو، یک شب رو به نام مقام توابین برای ما تو این نمایشگاه کربلا گذاشت. یه مقداری با خدا آشتی کنیم. شبای دیگه روزه سخته، اگه میخوای راد بدن پرده برداری کنن به اون قلبت، اون صبری رو که امام به زینب کبری داد به تو هم جلوه ایشو بدن، بتونی تحمل کنی، بتونی زجه بزنی، بتونی به این معیت با امام برسی، این منوط به توبه است.